روز به روز به پیشرفتشون در قلال سعادت زندگی بشری نزدیک میشن. امیدواریم که بهترین لحظه ها رو در کنار خانواده محترم داشته باشین و افتخار میکنیم به کشوری که با این که درگیر جنگ شد ولی برخلاف اونایی که درگیر جنگ میشن پسرفت میکنن، روز به روز پیشرفت کرد و الان یکی از قدرت‌های جهانی شده و الان بعد این جنگ اتفاقی که افتاده تأثیرگذار هست در نظامات منطقی و جهانی. با این حرفایی که از سیاست جهان گفتیم، چقدر خوبه که از سیاست جهان بفهمیم در برنامه جهان سیاست.
جهان سیاست.
با نام و یاد خدا، شنوندگان ارجمند رادیو ایران سلام، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست. از شما دعوت میکنم 20 دقیقه آینده رو با ما همراه باشید. شماره 3 رقمی 162 واحد ارتباطات مردمی سازمان صدا و سیما و البته سامانه پیامکی 30900، راه‌های ارتباطی همیشگی برنامه رو که فراموش نکردید. ما منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای سازندتون در خصوص جهان سیاست هستیم. اما آنچه که در جهان سیاست امروز خواهید شنید: در بخش دریچه به وضعیت تنگه هرمز و تأکید ایران بر استفاده از حق مسلم خود می‌پردازد. هشدار سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیاء نسبت به استفاده از دارایی‌های بلوکه شده به بهانه جبران خسارت، موضوعی است که در میکروفون خبرساز به سراغ آن رفتیم. در بخش با تحلیلگران، سفر سراسیمه نتانیاهو به واشنگتن را بررسی می‌کنیم. و در نسخه اصلی به میادین می‌رویم و همراه می‌شویم با فریاد مردم مبعوث شده در حمایت از نیروهای مسلح.
دریچه
تحولات پس از جنگ تحمیلی 40 روزه، امضای یادداشت تفاهم میان ایران و امریکا و به چالش کشیده شدن این یادداشت تفاهم از سوی دونالد ترامپ با اثرگیری حملات به ایران و افزایش نقش تنگه هرمز در معادلات امنیتی و انرژی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در آستانه مرحله‌ای تازه قرار داده است. مرحله‌ای که در آن حفظ دستاوردهای میدان، آینده روابط با همسایگان، بازدارند زندگی اقتصادی و الزامات توسعه همزمان باید مورد توجه تصمیم گیران قرار بگیرند. در همین حال کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه، با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق ابعاد حقوقی و تعهدات طرف ها در موضوع تنگه هرمز گفت:
ما الان یه ظرفیت جدید کشف کردیم به نام چی؟ تنگه هرمز. تنگه هرمز بخشی از امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شده الان. این یک. دومن موازی این یا حتی فراتر از این، تنگه هرمز الان یک ظرفیت و توان دفاعی برای جمهوری اسلامی ایران هست. چگونه دشمنان ما اومدن ابزارهای مختلفی رو ایجاد کردن برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران؟ این ابزارها چی هست؟ حالا ارتقای توان تسلیحات متعارفشون، ایجاد گروه‌های تروریستی و انجام عملیات و کشتن مردم بی‌گناه، حقوق بشر یک ابزار هست برای مقابله با ایران. این ابزارها رو اینها ایجاد کردن. تحریم‌ها، تحریم اگر یک ابزار نیست دست دشمنان ما برای اینکه با جمهوری اسلامی ایران مقابله بکنن، خب ما هم ابزارمون رو باید افزایش بدیم. دنیا باید بدونه که جمهوری اسلامی ایران داره ابزارهای دفاعی خودش رو ارتقا میده و به هیچ وجه ما از این ابزارها هم دست نمیتونیم بکشیم. پس ببینید، بخشی از امنیت ملی ماست، ابزار دفاعی ماست. برای همین هستش که مثلا شما ساده نگاه کنید، آقا 3 تا کشتی تجاری جی پی اسشون رو خاموش کردن، رد کردن ایران، چرا با موشک اینا رو زد که حالا جنگ از سر گرفته بشه؟ ولی پشت ماجرا رو بیاید شما نگاه بکنید، میبینید که اینجا ترتیباتی که بر تنگه هرمز اعمال خواهد شد تأثیر دراز مدت بر امنیت جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت.
غریب آبادی خاطر نشان کرد
تنگه هرمز الان یک شاخص بسیار مهم برای برآورد موفقیت جمهوری اسلامی ایران در این جنگی است که ما با دشمنانمون داشتیم. ترتیباتی که بر تنگه هرمز اعمال میشه این موفقیت ما رو کامل خواهد کرد. اگر تنگه هرمز برگرده به وضعیت قبلی خودش، ما موفقیتمون در این جنگ کامل نیست. این خدمت همه با صراحت عرض میکنم.
معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه با تاکید بر این که تنگه هرمز امروز بخشی از امنیت ملی و یکی از ابزارهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود افزود
ترتیباتی که بر تنگه هرمز اعمال خواهد شد تأثیر دراز مدت بر امنیت جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت.
معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه افزود
آمریکایی‌ها الان به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی ایران برای اینکه حاکمیت خودش رو به تنگه هرمز تثبیت بکنه نگران هیچ اقدامی نیست، حتی سرگیری جنگ.
برای بررسی بیشتر این موضوع ارتباطمون برقرار شده با دکتر روح الامین سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل. آقای دکتر سعیدی سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان برنامه جهان سیاست.
سپاسگزارم. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال بفرمایید که تنگه هرمز امروز تا چند اندازه از یک گذرگاه انرژی فراتر رفته و به بخشی از معماری بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده.
خب تنگه هرمز به عنوان یک عارضه جغرافیایی خدادادی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران و کشور عمان قرار داشت، سالهای سال در طول دهه ها یک وضعیت باثباتی داشت و بر اساس عبور ترانزیت ازش استفاده میشد. کشورها به صورت مشا وارد میشدن، وارد خلیج فارس میشدن از گذرگاه تنگه هرمز و خارج میشدن و نه جمهوری اسلامی ایران و نه عمان تمایلی داشتن که از این عارضه خدادادی جغرافیایی به عنوان یک اهرم سیاسی، نظامی و اقتصادی استفاده کنن و برای خودشون منافعی رو تأمین بکنن، برخلاف اینکه در بسیاری از نقاط جهان میبینیم خیلی از کشورها دقیقاً این کار رو انجام میدن، مثل ترکیه در مورد تنگه های بوسفر و داردانل یا مثل مصر در خصوص کانال سوئز. اما این اتفاق صورت نگرفته بود و جمهوری اسلامی ایران بر اساس یک رویکرد مسالمت‌آمیز و صلح طلبانه تمایلی به انجام این کار نداشت. ولی اوضاع که تغییر کرد، چون جنگ در عرصه سیاست خیلی چیزها رو تغییر میده و جمهوری اسلامی ایران احساس کرد که دو بار به من حمله شده و من در معرض تلاش‌های بسیار جدی برای نابودی خودم قرار گرفتم، اینجا احساس میشه که بازدارندگی باید دوباره معماری بشه. اون بازدارندگی سابق فرو ریخته و حالا بازدارندگی جدیدی باید ایجاد بشه و با توجه به اینکه بسیاری از اهرم‌های بازدارندگی ایران مثل حضور منطقه‌ایش، مثل توان هسته‌ایش یا حتی موشکی در نتیجه این جنگ‌ها و اتفاقات بعد از 7 اکتبر تضعیف شده، مقامات جمهوری اسلامی به درستی احساس کردند که در وضعیت کنونی تنگه هرمز یک اهرم بسیار جدی برای باز آرایش و بازسازی معماری بازدارندگی من داره که باید بهش توجه بشه.
بله ممنون. و سوال دیگه که مطرح هست این که بر اساس اظهارات معاون وزیر امور خارجه، چرا ایران معتقد بازگشت به وضعیت مدیریتی و حقوقی پیش از جنگ در تنگه هرمز با واقعیت‌های جدید امنیتی منطقه همخوانی نداره و این موضوع چه تأثیری بر معادلات بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟
در خصوص اظهارات معاون وزیر خارجه، ایران با توجه به تجربه دو جنگ و اتفاقاتی که از سال 1404 از ابتدای جنگ 12 روزه تا همین الان افتاده، ایران احساس کرده که تغییرات بسیار جدی در وضعیت منطقه ایجاد شده و این منطقه جدید دیگه اون منطقه سابق نیست و یک ساختار و معماری امنیتی جدیدی رو میطلبه که اگر قراره که دوباره جنگ بعدی اتفاق نیفته، اگر قراره که بقای من دوباره به خطر نیفته، اگر قراره که همسایگان من امنیت خودشون رو در ناامنی من نبینند، بقای خودشون رو در نابودی من نبینند، باید ترتیبات امنیتی جدیدی اتخاذ بشه، باید کنشگر فرامنطقه‌ای از منطقه اخراج بشه، باید وضعیت به گونه‌ای باشه که همسایگان من دیگه پایگاهاشون رو در اختیار دشمن قرار ندند، باید وضعیتی باشه که من احساس بکنم میتوانم برای سالهای آینده بقای خودم رو تأمین بکنم، امنیت مردم خودم رو تأمین بکنم. بنابراین حاکمیت به درستی احساس کرده که اگر قرار باشه که دوباره وضعیت مدیریتی و حقوقی تنگی هرمز برگرده پیش از جنگ، یعنی دوباره روز از نو و امکان داره که چند ماه بعد، یک سال بعد، کسی نمیدونه، دوباره جنگی علیه من و علیه مردم من و علیه بیگناهان شکل بگیره. برای اینکه جلوی این مسئله گرفته بشه، مقامات جمهوری اسلامی همونطور که معاون وزیر خارجه به درستی اشاره کردن، درکشون این هست که این وضعیت تنگه دیگه نمیتونه به حالت سابق برگرده و یک مدیریت جدیدی باید در انداخته بشه، طرح جدیدی باید در انداخته بشه که در همکاری با کشور عمان داره این کارها صورت میگیره و امیدواریم به سرانجام برسه.
از توضیحات شما سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکر. برای شنیدن صحبت‌های من از حضورتون مرخص میشم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. گفتگو کردم با دکتر روح الامین سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌الملل.
میکروفون خبرساز.
هشدار سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا نسبت به استفاده از دارایی‌های بلوکه شده به بهانه جبران خسارت. میکروفون خبرساز رو با هم می‌شنویم.
پرونده سیاه آمریکایی‌ها آکنده از نقض آشکار حقوق بشر و پایمال کردن حرمت و کرامت انسان و تضعیف حقوق ملت‌های مظلوم است. ملت مظلوم ایران هم بیگمان یکی از قربانیان اصلی حقوق بشر آمریکایی به شمار می رود.
شهدای دنام مظلومانه شهید شدن. اگه مرد میدانی می اومدی جلو، نمی رفتی کسی رو غریبانه گیر بیاری در یه جایی.
جنایات وحشیانه و ضد انسانی و نقض فاحش حقوق بشر آمریکایی ها و صهیونیست ها در جریان دو جنگ تحمیلی علیه ایران و اغتشاشات دی ماه بیش از هر زمان دیگری واقعیت های تلخ و پنهان حقوق بشر آمریکایی را افشا ساخت و چهره حقیقی مدعیان دروغین این مکتب را بی پرده به نمایش گذاشت.
این یه حمله از سوی آمریکا یا اسرائیل بوده. این تکنیک رایج اونها دست کم برای ساختمان‌های به اندازه مدرسه مینابه.
بسیاری از ما پیشبینی میکردیم که اگر این جنگ غیر قانونی رو از ابتدا شروع کنیم، آشکار خواهد شد که این جنگ یک اشتباه بزرگ بوده.
و این بار هم در اقدامی دیگر، رئیس جمهور آمریکا در پی تلاش مستمر برای بی‌ثبات سازی منطقه اعلام کرده خسارت شناورهایی که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی آسیب دیدند را از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران پرداخت خواهد کرد. در پی این اقدام تجاوزکارانه آمریکا، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هشدار داد.
رئیس جمهور آمریکا در پی اقدامات تجاوزکارانه و تلاش مستمر برای بی‌ثبات سازی منطقه اعلام کرده است خسارت شناورهایی که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی به دلیل ایجاد ناامنی توسط ارتش آمریکا و تخلف در عبور از مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه هرمز آسیب دیدن را از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران پرداخت خواهد کرد. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند، اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد.
جنایت‌های نابخشودنی نظام سلطه و مستکبران آمریکایی هرگز از اذهان مردم ایران و افکار عمومی جهانیان محو نخواهد شد.
تحلیلگران.
در آخرین اخبار از تحولات منطقه، بامداد امروز متجاوزان امریکایی سعودی پایگاه های هشت شعبی در استانهای کربلا، نینوا و موسر را هدف حملات هوایی قرار دادند.
حمله تروریستی آمریکا و همپیمان جنایتکارش در منطقه شب گذشته به مناطقی در عراق. حالا در طریق الحسین مشایه ها این جنایت وحشیانه را محکوم کرد.
حمله ناجوان مردانه به کشور دوست و برادر عراق را محکوم میکنیم و از میان مشایه های آقا عبدالله اعلام میکنیم که انتقام تک تک این شهدا را از تک تک شما ظالمان خواهیم گرفت. لبیک یا حسین، لبیک
یا حسین. حمله که هشت شعبی در بیانیه خود گفته نقض تمامیت ارضی عراق به هشت استان این کشور است.
جنایتکار باید بدونه این حملات وحشیانه عزم ما و برادران عراقی ما را برای وحدت و انسجام بیشتر خواهد کرد.
مردم ایران و عراق همیشه پشت هم هستند و متحد هستند و حمله دیشب دشمن بزدلی خود را نشون داده.
جانیان بدانند که ایران و عراق همواره در کنار هم محکم خواهند ایستاد. این فریاد مشایه هاست.
ما از اینجا در مسیر مشایه فریاد میزنیم تا دیر نشده حکام عرب منطقه باید در مسیر درست تاریخ بایستند و الا دوچار عذاب الهی میشوند. و العراق اخوه 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 واحده.
کشورهای حاشیه خلیج فارس هم باید در سمت درست تاریخ بایستند. این جان کلام ارتش پیاده اسلام در مسیر حقیقت است.
همدستی امریکا و سعودی در تجاوز به خاک عراق از یک سو و سفر سراسیمه نتانیاهو به واشنگتن از سوی دیگر، نگرانی های بین المللی را حتی میان نزدیکترین متحدان سیاسی ترامپ تشدید کرده. آنها نگرانند که دیدار بنیامین نتانیاهو با رئیس جمهور امریکا واشنگتن را بیش از پیش در جنگ با ایران گرفتار کند. استیو بنن، استراتژیست سابق کاخ سفید، میگوید
همه حامیان واقعی ترامپ که طرفدار اسرائیل اول نیستند خشمگینند. نتانیاهو در 18 ماه گذشته دو برابر چرچیل در تمام جنگ جهانی دوم به کاخ سفید رفته و هر کدام از این دیدارها برای سیاست اول آمریکا یک فاجعه بوده است.
نشریه آمریکایی پولیتیکو هم نوشت
ترامپ همزمان میان تلاش برای احیای دیپلماسی و تهدید به حملات گسترده‌تر علیه ایران گرفتار شده و با فشار فزاینده داخلی برای پایان دادن به جنگ پیش از انتخابات میان دوره‌ای مواجه است.
کارشناسان معتقدند علت سفر عجله‌ای نتانیاهو به امریکا و نگرانی شدید او و بقیه مقامات رژیم قاسب صهیونیست این است که کار جنگ امریکا با ایران به یکی از این دو نتیجه نهایی، یکی جنگ بدون هیچ توافقی رها شود و تنگه هرمز در کنترل دائمی جمهوری اسلامی بماند، و دیگری محاصره دریایی ایران که محاصره شکننده و غیر دائمی است ادامه یابد، که هر دو برای ایران پیروزی و برای امریکا و اسرائیل و کشورهای عربی دخیل در جنگ شکست محسوب می شود. این مسائل به طور طبیعی صهیونیست‌ها را به شدت نگران کرده است، چرا که با پروژه اصلی آن که تثبیت موقعیت خود پس از چندین جنگ و 3 سال درگیری سخت است به شدت تعارض دارد و موقعیت سیاسی و امنیتی رژیم قاسب را به مخاطره جدی می‌اندازد. درباره این موضوع گفتگو می‌کنم با دکتر مهدی عزیزی، کارشناس مسائل منطقه. آقای دکتر عزیزی سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم و همچنین همه هموطنان عزیزم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر بفرمایید سفر نتانیاهو به امریکا در شرایط کنونی چه اهداف راهبردی رو دنبال می‌کنه و اینکه با توجه به تحولات اخیر آیا این سفر بیشتر با هدف مدیریت پیامدهای جنگ انجام شده یا مقدمه‌ای برای طراحی سناریوهای امنیتی و سیاسی جدید در منطقه؟
خب سفر نتانیاهو معمولاً در شرایط کنونی مانند سفرهای گذشته نیست. سفر گذشته به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده بود که خب هم خود آمریکایی‌ها هم اسرائیلی‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کردن که بعد از اون یک رخداد امنیتی یا سیاسی ویژه‌ای در منطقه ایجاد می‌شد. البته اون هم برنامه‌ریزی شده بود و مدیریت شده بود. این گونه نبود که بدون طراحی باشه. یک سفرهای طراحی شده بود برای یک مقدمه، یک حادثه امنیتی یا یک رخداد مهم در منطقه. اما این بار آمریکایی‌ها زیاد دل خوش از نتانیاهو نداره، هم شرایط نتانیاهو در داخل، هم جامعه آمریکایی که معتقد این جنگی که اتفاق افتاده در منطقه فقط برای بقای سیاسی نتانیاهو، جامعه اسرائیلی هم این اعتقاد رو داره. یعنی تقریبا بیش از 70% جامعه آمریکایی نظرسنجی‌هایی که شده بود اساسا با آمدن نتانیاهو و روابط نتانیاهو و اسرائیل و آمریکا موافق نیستن. نکته این که باید بهش اشاره بکنیم، به هر حال این سناریوها طراحی شده است. این بخش ظاهری این دیدارهایی که اتفاق میفته برای بهره برداری های داخلی است و برای تاثیرگذاری و فشارهای روانی و رسانه‌ای.
بله ممنون. اما یکی از تحولات منطقه‌ای که در کانون توجه افکار عمومی و محافل سیاسی و رسانه‌ای منطقه و جهان قرار گرفته، نقض حاکمیت عراق توسط آمریکا و رژیم سعودی بود که با حمله به مناطقی از عراق از جمله استان نینوا و شهر کربلا صورت گرفته. بفرمایید که حملات اخیر آمریکا و عربستان به مناطقی در عراق رو در چارچوب تحولات امنیتی منطقه چگونه میتوان ارزیابی کرد؟
خب یکی از تحولات مهم منطقه که در کانون توجه افکار عمومی محافل سیاسی و رسانه‌ای قرار داره اینه که خب حاکمیت عراق توسط سعودی‌ها نقض شد. خب البته عملا سعودی‌ها با حملاتشون به فرودگاه صنعا وارد معادله شدن، یعنی حالا تحت فشار آمریکایی‌ها بودن، به ویژه در مورد اون پرونده هسته‌ای و توافق آمریکا و عربستان که در قبال پذیرش تفاهم‌نامه صلح ابراهیم یا همون ابراهام این اتفاق بیفته. آمریکایی‌ها مایلن جبهه جنگ رو و درگیری رو گسترش بدن، برای که هم خودشون دچار فرسایش شدن، هم دنبال فرسایش نیروهای ایران و گسترش دامنه جنگ هستن، هم مایل هستن که سعودی‌ها وارد بشن. با هماهنگی سعودی‌ها بوده، ببینید که به هر حال اتفاقاتی که در منطقه افتاد نشون داد، ببینید پایگاه‌های آمریکایی که مورد هدف قرار گرفته شد، نشون میده که آمریکایی‌ها دچار فرسایش شدن و مایل هستن که کشور عربی هم درگیر بشن. مضافاً که قبلا هم گفتن که کشور عربی باید هزینه‌های حضور آمریکا رو برای ادامه جنگ و حمایت از اونها بدن. معادلات جدیدی است، ببینید که طرف سوری و خود جولانی در جبهه لبنان موضوعاتش برودش به درگیری‌های منطقه‌ای. بنابراین این موضوع یک برنامه کاملا حساب شده است که عربستان وارد درگیری‌های منطقه بشه.
از حضور شما در برنامه جهان سیاست سپاسگزارم. خدا نگهدار.
من هم خوشحالم که در خدمت شما بودم. با شما و همه مخاطبان خوب شما خداحافظی میکنم. در پناه خداوند متعال باشید.
گفتگو کردم با آقای دکتر مهدی عزیزی، کارشناس مسائل منطقه.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
پنج ماه فریاد حمایت از نیروهای مسلح در میادین، نسخه اصلی رو با هم بشنویم.
150مین شب متوالی از حضور پرشور و بی‌وقفه مردم در میادین و خیابان‌های شهرهای مختلف کشور رقم خورد.
من هر شب نمیتونم خونه بشینم، میام اینجا.
از پایتخت تا کلان شهرهای بزرگ و حتی شهرهای کوچک، سیل جمعیت بار دیگر با سر دادن شعارهای یکپارچه عزم خود را برای ایستادگی در برابر تهدیدهای دشمنان به نمایش گذاشتند.
چندین ماه که من میام مثل امشب ندیدم.
نشانه اتحاد.
حضور همیشگی ملت در صحنه عامل اصلی شکست دشمن در جنگهای نوین بوده و تاریخ در آینده با افتخار و شکوه از عظمت و دستاوردهای این مسیر نورانی سخن خواهد گفت. حالا وقتی از مردم در مورد دلایل حضور پنج ماهه‌شان در خیابان‌ها و میادین سوال می‌پرسی، همگی پاسخشان یک جمله است: جان فدایی برای ایران عزیز.
تو ملت ایران خستگی ناپذیرن.
برای که پای ایرانشون بمونن، کشورشون رو حفظ کنن.
نشون بدین ما تا آخر وایسادیم تا انتقام اونو بگیریم و به کسی هم باج نمیدیم. ما این داریم.
به عشق رهبر، به عشق آقا سید مجید موسوی.
به خاطر اینکه رهبر شهیدمون برای این وطن، برای این اسلام جان داد و ما با تمام وجودمون پشت رهبر شهیدمون هست.
در 150مین شب هم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه‌ای این حضور مستمر را نماد همبستگی ملی، اقتدار کشور و پشتیبانی از مدافعان وطن دانست و تاکید کرد تداوم این حضور پیام وحدت و ایستادگی ملت ایران را به جهانیان مخابره می‌کند.
به پایان جهان سیاست امروز رسیدیم. از توجه و همراهی شما بسیار سپاسگزارم. آخر هفته ی آرامی رو در کنار خانواده برای شما آرزومندیم. خداوند یار و نگهدارتان.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
حرکت امام حسین علیه السلام قیام شمشیر برای قدرت نبود، خیزشی بود برای برافراشتن پرچم حق. او جان خیش را نثار کرد تا حقیقت در غبار ظلم گم نشود و انسان بداند که راه حق هر چند پرهزینه ماندگارترین راه تاریخ است.
بعضی میگن امام حسین علیه السلام حرکت کرد قدرت رو بگیره. از مردمان مؤمن هم این حرف رو میزنن، اشتباه میکنن. بعضی میگن حرکت کرد تا شهید بشه. من میگم حرکت کرد تا وظیفه رو انجام بده. منتها در راه انجام وظیفه یک احتمال اینه که آدم به قدرت برسه، چه عیب داره. یه احتمال اینه که انسان شهید بشه، چه عیب داره. مقصود این است که ما بتوانیم این عمل رو انجام بدیم، این وظیفه رو انجام بدیم. اینه مثلا. این در مقابل در پیش روی جمهوری اسلامی اینه. اینی که ما در مقابله با آمریکا کوتاه نمیاییم علتش این. اینی که ما در مقابل فشار تبلیغاتی دشمنان کم نمیاریم به توفیق الهی به خاطر این. چون این وظیفه است. اگر چنانچه نکردیم کان حقا علی الله ان یدخلنا مدخلا. اگر ما کوتاه بیاییم خدای متعال ما را هم به همون سرنوشتی و همون دوزخی که اون ستمگر رو مبتلا خواهد کرد مبتلا میکنه. وظیفه ما اینه. این جمهوری اسلامی است. اینی که دیدید امام از اولی که وارد این مبارزه شد با آمریکا مواجه شد، هنوز در قم امام سخنرانی میکرد و هنوز تبعید نشده بود، اینجا صحبت آمریکا. اون روز امام رضوان الله علیه در قم در سخنرانی فرمود امروز منفورترین فرد در کشور ما رئیس جمهور آمریکاست. این قضیه ماره 50 سال قبل. این به خاطر اینه. امام بصیر بود، چشمش باز بود، حقیقت رو میدید، میفهمید و امیدوار بود، باور داشت که خدای متعال فرموده است ولینصرن الله من ینصره، اون کسی که خدا رو نصرت کنه خدا قطعا او رو نصرت خواهد کرد و نصرت کرد و نصرت کرد.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل